دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک شنبه دهم مهر ماه 1390 برابر با 2 اکتبر 2011 میلادی است. در مجله امشب گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم از ایران و جهان، اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به خبرها. رضا جمالی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. سلام رضا.
سلام فرین، شب بخیر شنوندگان گرامی. مسعود شفیعی، وکیل دو آمریکایی که در ایران زندانی بودند و اخیراً پس از آزادی به کشورشان بازگشتند، ممنوع الخروج شده است. آقای شفیعی بامداد یک شنبه امروز قصد داشت برای دیدار با دخترش به آمریکا برود، اما ماموران به دستور قوه قضاییه با ضبط گذرنامه او در فرودگاه مانع سفرش شدند. مسعود شفیعی روز سه‌شنبه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت به خانه و محل کار او رفتند و پس از بازرسی مدارک و پرونده‌های مربوط به موکلان آمریکاییش را بردند. این دو نفر پس از 2 سال زندان اخیراً با پرداخت 1 میلیون دلار وثیقه آزاد شدند. آقای شفیعی افسوده بود که روز سه‌شنبه چند ساعت نیز درباره موکلانش در زندان اوین بازجویی شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان آیت الله خامنه ای را شاهدی بر درستی سیاست اسرائیل در تقویت هرچه بیشتر امنیت این کشور و تاکید بر ماهیت یهودی آن دانست. نخست وزیر اسرائیل سخنان آیت الله خامنه ای را اهریمنی توصیف کرد و گفت که اسرائیل به تلاش برای رسیدن به صلح ضمن تاکید بر لزوم تحقق شرایط برقراری صلح ادامه می‌دهد. آیت الله خامنه ای در همایش موسوم به انتفاضه فلسطین در تهران درخواست محمود عباس برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل را تن دادن به خواست‌های صهیونیست‌ها توصیف کرده بود. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که تحقیقات کمیسیونی ویژه نشان می‌دهد که قاتل برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان شهروند پاکستان بوده است. بر اساس این بیانیه اعترافات فردی که در این ارتباط بازداشت شده و شواهد دیگر ثابت می‌کند که ترور ربانی در کویته پاکستان طراحی شده و فردی که با انفجار انتحاری او کشت پاکستانی بوده است. همزمان سخنگوی دولت افغانستان تاکید کرده که این کشور انتظار دارد پاکستان گام‌های ملموسی را در جهت پایان دادن به عملیات مسلحانه طالبان در افغانستان بردارد. دولت سوریه میگوید در پی بازپس گرفتن کنترل شهر رستن در استان هومس، از آنچه که گروه‌های تروریستی توصیف شده، آرامش و ثبات به این شهر بازگشته است. خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن عده‌ای زیادی تروریست و دستگیری آنها خبر داده است و میگوید که مردم شهر رستن از ورود ارتش به این شهر خوشنود هستند. در خبر دیگر، اینکه گروه‌های مخالف بشار اسد در نشستی در استانبول اعلام کردند که بر سر تشکیل جبهه واحدی به نام شورای انتقالی سوریه به توافق رسیدند. سخنگوی مخالفان گفت که این شورا خواستار انقلاب مسالمت آمیز و مخالف هر نوع مداخله خارجی ناقض حاکمیت ملی این کشور است و مخالفان را در طیف‌های گوناگون از جمله کمیته‌های محلی هماهنگی، احزاب لیبرال، اخوان مسلمین، نمایندگان کردها و آشوری‌ها در بر می‌گیرد. برندگان جوایز نوبل امسال از جمله جایزه صلح نوبل از روز دوشنبه به تدریج اعلام می شوند. برندگان جوایز پزشکی، فیزیک و شیمی را آکادمی نوبل سوئد در روزهای آینده و برنده جایزه صلح نوبل را آکادمی نوبل نروژ در روز جمعه اعلام می کند. برنده جایزه ادبیات در تاریخ دیگری اعلام خواهد شد. کابینه جورج پاپاندرو و نخست وزیر یونان در جلسه اضطراری به بررسی طرح کوچکتر کردن بخش دولتی پرداخته است. کاستن از شمار کارکنان دولت یکی از شرایط اصلی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وامی به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان است. اعضای اتحادیه اروپا در منطقه یورو روز دوشنبه در نشستی اضطراری در لوکزامبورگ می‌کوشند درباره اعطای این وام به توافق برسند. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ دومین هفته اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در برابر بازار سهام نیویورک. نگاهی داریم به خواسته‌های معترضان. مسعود شفیعی، وکیل مدافع 3 جوان آمریکایی، ممنوع الخروج شد. گزارشی داریم در این باره. طرفداران آیت الله کاظمینی بروجردی میگویند او در زندان دچار حمله قلبی شده است. گفتگویی داریم با یکی از نمایندگان آیت الله بروجردی. فیلمنامه نویس و کارگردان مشهور هالیوودی جایزه خود از فستیوال زوریخ سوئیس را به مستندسازان ایرانی تقدیم کرد. کمیته‌ای با نام حمایت از فیلمسازان زندانی در ایران در پاریس راه اندازی شد. گفتگوی داریم با مدیر فرهنگسرای پویا و عضو کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه. VPN ها در ایران قطع شدند. در گفتگوی با یک کارشناس مسائل امنیت شبکه این موضوع را بررسی خواهیم کرد. و مجله صدای دیگر پایان دهنده این مجله شامگاهی خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. آنها میگویند از اعتراض‌های مردم مصر در میدان تحریر قاهره ایده گرفتند. صحبت از اعتراض در یکی دیگر از کشورهای عربی نیست. این بار معترضان مردمی هستند با خواسته‌های متفاوت در قلب اقتصاد جهان، نیویورک، وال استریت. دو هفته است اعتراض مسالمت‌آمیز در برابر بازار سهام نیویورک، وال استریت ادامه دارد و به گواه خبرهایی که خبرگزاری‌ها منتشر می‌کنند، تعداد معترضان حتی بیشتر از روزهای نخست است. حالا حتی هکرها و فعالان اینترنتی منتقد به وضعیت حاکم بر جهان میگویند به این حرکت میپیوندند. آرش حسنیا از تازه ترین تحولات معترضان در نیویورک میگوید.
شاید خود آنها هم باور نمی کردند بتوانند 15 روز در برابر وال استریت بنشینند و جمعیت معترضان چنان شود که حرکت اعتراضیشان تا روی پل بروکلین نیویورک کشیده شود. بعد از ظهر شنبه حضور بیش از 2000 نفری معترضان پل بروکلین را برای چند ساعت بند آورد و البته همین اختلال در ترافیک شهر نیویورک باعث شد تا پلیس حدود 700 نفر از معترضان عضو کمپین اشغال وال استریت را بازداشت کند. از دو هفته پیش گروهی از معترضان به سیاست‌های حاکم بر اقتصاد جهانی در برابر بازار سهام وال استریت در منهتن نیویورک تحصن کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش سیاستمداران و تصمیم گیران اقتصاد جهانی برسانند. معترضان که از 17 سپتامبر در برابر وال استریت تجمع کردند، از همان روز نخست تجمع خود از گروه‌های مختلف مردم خواستند تا به آنها بپیوندند. نتیجه آن فراخوان به تشکیل گروهی به نام اشغال وال استریت منجر شده که خواسته های گسترده از تصویب قانون بیمه اجتماعی همگانی تا پایان دادن به جنگ های آمریکا در جهان، حفظ محیط زیست، ایجاد شغل، مسئولیت پذیری تصمیم گیران اقتصادی و تحت فشار قرار دادن مدیران بانکی را شامل می شود. یکی از افراد حاضر در این کمپین درباره اهداف خود چنین می گوید. The economy is crashing around
all of us and people are starving to death. اقتصاد ما در حال نابودیه. مردم شغل ندارن و از گرسنگی تلف میشن. وقتی شما توی خیابونای منهتن راه میرین تعداد غیر قابل تصوری افراد بی خانمان میبینین. مشکل اینه که دولت فکر میکنه ما در وضعیت مطلوبی هستیم، در حالی که اینطوری نیست. مردم باید مثل ما که در اینجا تجمع کردیم متحد بشن و حقوق انسانی خودشون رو تلف کنن.
اعضای این گروه که به نظم نوین جهانی و حاکمیت سرمایه‌داری در مناسبات امروزین جهان اعتراض دارند، پیاده‌روهای مقابل وال استریت را به عنوان نماد سرمایه‌داری حاکم بر جهان برای نشان دادن اعتراض خود انتخاب کردند و شعار نمادین آنها در این حرکت وال استریت را اشغال کنید است. به باور افراد حاضر در این حرکت اعتراضی، 1% از جمعیت زمین که مدیران بانک‌ها، سرمایه‌داران و مدیران بورسی را تشکیل می‌دهند، مسئول نابسامانی‌های اقتصادی جهان هستند که 99% دیگر جمعیت جهان گرفتار عواقب سیاست‌های آن 1% شدند. در 15 روزی که از شکل‌گیری این حرکت اعتراضی گذشته، نزدیک به 400 نفر از معترضان حتی شب‌ها نیز محل اعتراض را ترک نکردند و البته همین حضور شبانه روزی گاهی با برخورد پلیس روبرو شده است. یکی از حاضران در راهپیمایی اعتراضی بعد از ظهر شنبه روی پل بروکلین از برخورد پلیس چنین میگوید.
آنها با لباس ضد شورش آمده بودند و بدون هیچ دلیلی مردم رو با باتون میزدند. آنها مردمی رو که در جلو صف بودن بیرون میکشیدند. هر کس که رنگین پوست بود رو به زمین میزدند. اگر صورتتون هم پوشیده بود یا حتی دستانتون رو به نشانی صلح بارا میبردید به زمین میانداختند.
حال معترضان از مردم شهرهای دیگر آمریکا هم دعوت کردند تا برای تغییر دادن برخی از مناسبات اقتصادی و سیاسی به خیابان‌ها بروند. آنها انتظار دارند پس از حمایت سینماگرانی مانند مایکل مور یا بازیگرانی مانند سوزان ساراندون روزهای پرشورتری را پیش رو داشته باشند.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مسعود شفیعی وکیل سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران روز یکشنبه اجازه خروج از کشور را پیدا نکرد. آقای شفیعی قصد داشت برای یک دیدار خانوادگی به آمریکا برود. موکلان آقای شفیعی پیشتر با قرار وثیقه آزاد شده و به آمریکا رفتند. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده، مسعود شفیعی وکیل سه آمریکایی زندانی در ایران یک شنبه صبح در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران اجازه خروج از کشور پیدا نکرده و ماموران امنیتی گذرنامه او را با حکم قوه قضاییه ضبط کردند. بر اساس این گزارش آقای شفیعی ساعت 6 صبح روز یکشنبه پس از ثبت مهر اجازه خروج در گذرنامه‌اش آماده سوار شدن به هواپیما برای سفر به ایالات متحده آمریکا بوده که ماموران امنیتی با حکم قوه قضاییه گذرنامه‌اش را ضبط و اجازه سوار شدن به هواپیما را به او ندادند. دلیل ممانعت از سفر این وکیل دادگستری هنوز اعلام نشده است. پنجم مهر ماه نیز ماموران امنیتی با حکم بازداشت مسعود شفیعی وارد منزل او شده بودند و پس از چند ساعت بازرسی خانه، دفتر کاروی و مصادره چند ساعته گذرنامه، مدارک و کامپیوتر آقای شفیعی او را به زندان اوین منتقل و برای چند ساعت بازجویی کرده بودند. آقای شفیعی که در دو سال گذشته وکالت پرونده جاش فتال، شین باور و سارا شورد را بر عهده داشت، درباره این بازجویی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که بیشتر صحبت‌ها حول محور پرونده‌های دو آمریکایی زندانی بوده است. او در همان گفتگو از احتمال ممنوع خروجی‌اش ابراز نگرانی کرده بود. چهارم مهر ماه جاش فتال و شین باور که سیوم شهریور ماه با سپردن وثیقه 1,000,000 دلاری از زندان اوین آزاد شده بودند، در کنفرانس مطبوعاتیشان در نیویورک ضمن تقدیر از تلاش‌های مسعود شفیعی بر بیگناهی خود تأکید کردند و گفتند که در واقع به دلیل آمریکایی بودن به گروگان گرفته شده بودند. آنها همچنین ضمن اظهار اینکه گوشه‌ای از خشونت و بیرحمی رژیم ایران را چشیدند، افزودند که در مدت بازداشت بارها صدای فریاد زندانیانی را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند شنیدند.
بابک غفوری آذر از ممنوع الخروج شدن مسعود شفیعی، حقوقدان و وکیل سه آمریکایی زندانی گزارش میداد. ساعت 19:13 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. طرفداران آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی به نقل از نزدیکان و بستگان او میگویند آقای بروجردی شب یک شنبه در زندان دچار حمله قلبی شده است. آیت الله کاظمینی بروجردی از مخالفان تئوری ولایت فقیه و دخالت دین در سیاست است که مهر ماه سال 85 و به دنبال حمله نیروهای امنیتی به منزل شخصی او دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او در آخرین جلسه دادگاه در شهریور 86 به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام، خلع لباس و به تحمل 1 سال حبس در تهران و 10 سال زندان و تبعید در شهر یزد محکوم شد. شیرین فامیلی در گفتگویی با مریم معزنزاده، یکی از نمایندگان آیت الله کاظمینی بروجردی در خارج از ایران، از او پرسیده چگونه از وضعیت آقای بروجردی مطلع شدید. مریم معزنزاده:
یکی از بستگانشون، بستگان درجه 1 نه درجه 2شون، به من تماس گرفتن و با صدای ناراحت گفتن که این اتفاق افتاده دیشب براشون، دچار حمله قلبی شدن و نفس تنگی شدید، پزشک بالا سرشون اومده و حتی پزشکای زیادی هم صدا کردن اما به توصیه پزشک عمل نشده.
و توصیه پزشک چی بوده که به اون عمل نکردن؟
توصیه کرده به ایشون هم انتقال بدن از اون طبقه، هم ببرن بیمارستان مجهز، چون در بیمارستان داخل زندان امکان مداوای ایشون نیست به خاطر حاد بودن وضعیتشون، اما تا الان که من دارم باشون صحبت میکنم که باز چک کردم، هنوز اقدامی برای ایشون و انتقالشون به بیمارستان مجهز در خارج زندان یا حتی در داخل زندان جایی که بشه ایشون رو درمان کرد انجام نشده.
مشکلات و بیماری های آقای بروجردی چی هست؟
این 5 سالی هستش که داخل زندان هستن، دچار عوارض و بیماری های شدیدی شدن، هم به خاطر انفرادی های طولانی که شون بیش از 400 روز انفرادی بودن در طول این 5 سال، و تزریق آمپول‌ها و داروهای مشکوکی که در زندان یزد به ایشون انجام شده و ضربه‌هایی که در شکنجه و دردهایی که به سرشون وارد کردن و بیانیه‌هاش در سایت ایشون هم قابل دسترسی هست. ایشون دچار پارکینسون، ناراحتی قند، ناراحتی کلیوی شدن، بعد ناراحتی قلبی پیدا کردن، ناراحتی تنفسی پیدا کردن و منتها رسیدگی اصلا نشده و حتی این اواخر باز اعلام شده که ایشون پاهاش تورم پیدا کرده، در اثر همون بیماری‌ها تعادلشون از دست میدن و نمیتونن درست راه برن.
خانم معزنزاده، خانواده آقای بورژردی آخرین بار با او کی ملاقات کردن؟
سه هفته پیش ایشون رو دیدن، بعد از اون دیگه ملاقات نداشتن. سه تا شنبه میشه که ملاقات نکردن ایشون. ایشون ممنوع ملاقات شدن.
به اونا گفته شده علت ممنوع ملاقات شدن چیه؟
شاید به خاطر این باشه که مثلا نامه‌ای که خانواده به آقای احمد شهید نوشتن و گله کردن ازشون، شاید به خاطر این بوده یا هرچی، توضیح خاصی ندادن، ولی احتمال میدن برای این بوده.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با مریم معزنزاده از نمایندگان آیت الله کاظمینی بروجردی در خارج از کشور.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پال هگیس، فیلمنامه نویس و کارگردان مشهور هالیوودی که تاکنون موفق شده دو بار جایزه اسکار را تصاحب کند، جایزه خود از فستیوال زوریخ سوئیس را به مستندسازان زندانی در ایران تقدیم کرده است. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنویم.
پل هگیس شنبه شب جایزه چشم طلایی فستیوال زوریخ را به خاطر یک عمر دستاورد سینمایی خود دریافت کرد و در هنگام دریافت جایزه‌اش آن را به 6 مستندساز زندانی در ایران و همچنین دیگر اهالی سینمایی که در ایران زندانی هستند و دیگر فیلمسازانی که نمی‌توانند صدای خود را به دیگران برسانند تقدیم کرد. او پیش از این نیز با حضور در برابر دفتر سازمان ملل خواستار لغو حکم 6 سال زندان جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی شده بود. حمایت این سینماگر برجسته کانادایی در پی حمایت گسترده سینماگران فرانسوی صورت گرفته است. پیش از این فستیوال معتبر کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه، انجمن مؤلفان و آهنگسازان فرانسوی و رادیو فرهنگ این کشور طی بیانیه‌ای که 4 روز پیش منتشر کردند، اقدام جمهوری اسلامی را در بازداشت 6 مستندساز ایرانی محکوم کرده و از این سینماگران حمایت کردند. مشتبه میرتحماس، ناصر سفاریان، محسن شهنازدار، هادی آفریده و شهنام بازدار، 5 مستندساز و کتایون شهابی، پخش‌کننده بین‌المللی و تهیه‌کننده فیلم‌های مستند و عضو هیئت مدیره انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران در روزهای 26 و 27 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. اتهام آنها ارتباط با شبکه بی بی سی فارسی عنوان شده است. پل هگیس فیلمنامه نویس فیلم های مطرحی چون بچه 1,000,000 دلاری و کازینو رویال بوده و فیلم های مشهوری چون تصادف و دره اله را کارگردانی کرده است. در حال این فیلمساز مطرح جهان با اعطای جایزه خود از سینماگران دربند ایرانی اعلام حمایت کرده که طی روزهای اخیر حمایت از آنها در سطح بین المللی افزایش یافته است. خانه سینما ایران نیز هفته گذشته طی بیانیه‌ای بازداشت این افراد را سوء تفاهمی بزرگ خواند، اما بعد از واکنش تند رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و مقامات وزارت ارشاد از مواضع خود عقب نشست. اگرچه برخی از فیلم‌های این مستندسازان در شبکه بی بی سی فارسی به نمایش درآمدند، اما مقامات قضایی ایران تاکنون در مورد چگونگی ارتباط این افراد با شبکه بی بی سی فارسی توضیح ندادند. مدیر بخش فارسی بی بی سی داشتن هر گونه پایگاه و همکار در ایران را تکذیب کرده است.
گزارش مانیا منصور را می شنیدیم. مجله شامگاهی را با یک گزارش دیگر فرهنگی ادامه می دهیم. در پی اعتراض چند نهاد سینمایی و فرهنگی فرانسه و بعضی از کشورهای اروپایی به دستگیری و بازداشت تعدادی از سینماگران و مستندسازان در ایران، کمیته ای هم با نام حمایت از فیلمسازان زندانی در ایران در شهر پاریس راه اندازی شده است. عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا و عضو کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه، در گفتگو با همکارم شهرام میریان پیش از پرداختن به هدفهای کمیته حمایت از سینماگران ایرانی، ابتدا دستگیری و بازداشت 5 تن از اهالی سینمای ایران را پیش زمینه‌ای برای حذف خانه سینما از طرف دستگاه‌های دولتی ارزیابی کرده. عباس بختیاری:
دستگیری خانم کتایان شهابی، آقای مشتبه میرتحماس ناصر سفاریان، محسن شهرنازدار و مهدی آفریده به نظر من این گام های بعدی است که اینا برداشتن برای حذف خانه سینما، به این دلیل که 2 سال پیش دولت بودجه خانه سینما را قطع کرد و 2 هفته پیش که مراسم سالیانه جشن خانه سینما بود با شکوه تر از هر سال دیگه برگزار شد و بودجهش هم خود سینماگرها تامین کردند. و اتفاقا در این مراسم از سوی آقای کیومرث پوراحمد هم اعلام شد که اونهایی که قصد دارن مراسم تدفین برای خانه سینما ترتیب بدن بدونن که یک خیال بیش نیست.
آقای عباس بختیاری، ممکنه بگین که شمار اعضای خانه سینما در ایران چقدر هست؟
آماری که خود خانه سینما پیش از این اعلام کرده، بیش از 5000 سینماگر ایرانی در قالب 29 صنف سینمایی در حقیقت جامعه اصناف سینما ایران یعنی همون خانه سینما رو تشکیل میدن. اگر دقت بکنید دامنه حمله به اهالی سینما عمدتا نوک تیز حمله به سوی کانون کارگردانان، انجمن مستندسازان، همینطور انجمن بازیگران رو میتونیم نام ببریم. خانم فاطمه معتمدآریا عکساش و بیلبوردهای تبلیغاتیش به آتش کشیده میشه و همینطور آقای رامین پرچمی جز اولین قربانیان این یورش بود سال گذشته بعد از شرکت در تظاهرات 25 بهمن دستگیر و به 1 سال زندان محکوم شد که هفته گذشتم به زندان لاهیجان منتقل شد.
آقای بختیاری، اگه موافق باشین حال میپردازیم به تشکیل کمیته حمایت از سینماگران زندانی در ایران. لطفا به ما بگین که هدف اصلی این کمیته رو میشود در چه خلاصه کرد؟
این کمیته یک هدف مشخص داره و اونم حمایت از سینماگران ایرانی هست، چه سینماگرانی که در زندان باشن و چه سینماگرانی که به هر شکل تحت فشار باشن. به طور نمونه الان آقای تورج اصلانی، فیلمبردار آخرین فیلم آقای قبادی، هفته گذشته هنگام خروج از کشور در هواپیما بازداشت و پس از آن پاسپورتشون ضبط شده و حق خروج ندارن. خب ما به تمام اصنافی که غیر ایرانی هستن در خارج از کشور داریم اطلاع رسانی میکنیم که بدونن در یک کشور دیکتاتورزده نظیر ایران چه رفتار غیر انسانی داره با سینماگران کشور میشه. و به دنبال نشستی که با افراد مطرح جامعه سینمای فرانسه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که به طور هماهنگ فرانسه را ابتدا سهیم میکنیم تو این حرکت و بعد بتونیم با ارتباطاتی که برقرار شده یک صفحه مستحکم جانی به وجود بیاریم، چون به نظر میاد که این جنگی که میان حکومت ایران و سینمای ایران آغاز شده جنگی است پایان‌ناپذیر و خب ما وظیفه خودمون میدونیم که در این راستا همگام بشیم، یک پارچه بشیم. و امروز تعدادی ایمیل دریافت کردیم، تعدادی از فستیوال‌ها اعلام آمادگی کردن، سینماتک سوئیس اعلام آمادگی کرده و همینطور فستیوال فیلم پرتغال که قراره هفته آینده افتتاح بشه، اینا همه ابراز نگرانی کردن از سرنوشت سینماگران دربند و خوشبختانه تا این لحظه شاخه هایی از همین کمیته در نیویورک، لس آنجلس، 2 شهر کانادا و لندن شکل گرفته که بخش حمایت انگلیسی زبان رو به عهده اون دوستان گذاشتیم و بخش اروپایی و فرانسه زبان هم به عهده هنرمندان ایرانی مقیم پاریس هست و به نظر میاد که روزهای آینده باید منتظر اقدام های جدیتری از سوی اهالی سینما در جهان باشیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در چند روز اخیر کاربران اینترنتی در ایران از بسته شدن پورت‌های معروف به VPN خبر می‌دهند. پورت‌های VPN به کاربران امکان عبور از فیلترینگ و فعالیت امن را می‌داد. درباره این موضوع بابک غفوری آذر با نیما راشدان، کارشناس مسائل امنیت شبکه در سوئیس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا در چند سال اخیر استفاده از VPN میان کاربران ایرانی بسیار متداول شده بود. نیما راشدان:
VPN ها در اساس به این دلیل به وجود اومدن که شرکت ها یا حتی افراد خصوصی اینها واهمه داشتن از اینکه افراد تبهکار و افرادی که دنبال سرقت اطلاعات و کنترل اطلاعاتن از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنن به اطلاعات ورودی و خروجی و تبادل داده های اینها. به همین خاطر خودشون اومدن در دل شبکه اینترنت یک شبکه‌های مجازی به نام VPN درست کردن و اطلاعات رو کدگذاری کردن، اونجا مبادله کردن به خاطر اینکه امنیت تبادل اطلاعات رو بالا ببرن. کاربران. حالا در کشور جمهوری اسلامی ایران عموم کاربران اینترنت با دولت جمهوری اسلامی ایران همواره روبرو بودند که این می‌خواست اطلاعات خصوصی اینها رو دائما نظارت دائم داشته باشه و تمامش رو کنترل کنه. به خاطر همین وی پی ان در ایران محبوب شد. وی پی ان میتونست به کاربران کمک کنه که از چنبره فیلترینگ دولتی اطلاعات آزادشون رو به دست بیارن، فیلترها رو دور بزنن. این خاصیت اولش بود و خاصیت دومش هم این بود که به هر حال اطلاعات خصوصی کاربران رو، پسورد ایمیلشون رو، محتویات ایمیلشون رو، چیزایی که دولت ایران به خودش همواره اجازه میداد بره و ثقت کنه از کاربران اینترنتی، اینها رو هم براشون محفوظ نگه داره. به همین دلیل در یکی دو سال گذشته وی پی ان ها تقریبا اهمیتی به اندازه خود اینترنت پیدا کردن در ایران.
حالا چرا در این مقطع زمانی خبر میرسه که وی پی ان ها از سوی حاکمیت بسته شدن؟
به هر حال میدونید دولت ایران همیشه این وظیفه رو در خودش احساس میکنه که اوست که اجازه داره به جای کاربران تصمیم بگیره. به هر حال وقتی میدید که شمار بسیار زیادی از کاربران اساساً ماشین فیلترینگ رو که اصلا طرز غیر قابل باوری حالا براش هزینه شده، میلیون ها دلار هزینه شده که این ماشین فیلترینگ ساخته بشه و شما میتونید با خرید یک وی پی ان 6 دلاری این ماشین رو ناکارآمد کنید، یک نوع تحقیر دولت ایران بود و در ثانی یک شمار بسیار زیاد و کنترل نشده از کاربران داشتن از وی پی ان استفاده میکردن و با سرعت‌های بسیار بالا داشتن داده هایی رو که به مذاق رهبران جمهوری اسلامی خوش نمیومد اینها رو مشاهده میکردن، دانلود میکردن، ازشون استفاده میکردن. و مسئله دیگه هم اینه که برخی از افراد از وی پی ان ها استفاده میکنن برای ارسال داده هاشون، برای ارسال تصاویری که نمایشگر فقر، نابسامونی، مشکلات، معضلات عظیمی بود که جامعه ایران داره و به هر حال مجبور شدن که وی پی ان ها رو ببندن به خاطر اینکه بازی داشت به باور من از کنترل خودشون خارج میشد.
و از نظر تکنیکی های امکان استفاده دوباره از وی پی ان ها به طریقه دیگری برای کاربران اینترنتی ایران وجود داره؟
بله، اساساً بستن وی پی ان به این شکلی که دولت ایران اقدام کرده مثل استفاده از قرص مسکنه برای تسکین یک نوع بیماری مثل سرطان. معضل اساسی، معضل که نه، اراده کاربران ایرانی خیلی با اطلاعات تکنیکی بالاست برای دستیابی به شاهراهای آزاد اطلاعات بین المللی و من فکر نمی‌کنم در حد قامت دولت جمهوری اسلامی ایران چه به لحاظ تکنیکی، چه به لحاظ نیروی انسانی، چه به لحاظ هزینه‌ای که می‌خواد صرف کنه باشه که جلوی این میل انسان به دستیابی اطلاعات آزاد رو بگیره و ببنده. وی پی ان ها همین الانش هم بسیاری از کاربران اومدن و از وی پی ان های اس اس ال امن استفاده میکنن که به هر حال بستن اینها برای دولت ایران به معنی خداحافظی این دولت با شبکه بانکی و آنلاین بانک و سرویس هایی است که میلیون ها ایرانی دارن استفاده میکنن. من فکر کنم ببینید یه بازی اینجا در جریانه. دولت ایران میخواد جلوی دستیابی شهروندانش به اطلاعات آزاد رو بگیره، در این حال خیلی واهمه داره از دو چیز: یک، نارضایتی گسترده عمومی. به هر حال افراد بسیار زیادی در ارقام دورقمی میلیونی کاربر اینترنت هستن در ایران. ثانیاً در مقایسه با کشورهای مثل چین البته خیلی کمتر، ولی به هر حال بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، تکنولوژیک، فنی، خدمات شهری ایران هم متکی به اینترنته. و فرض کنید اگر دولت ایران در قدم آخر مجبور بشه که ارتباطات امن اینترنت و وی پی ان هاش رو ببنده، فرض کنیم که گذرگاه‌های پورت‌های یک مقدار امن‌تری مثل اس اس ال رو مسدود کنه، تمام شبکه بانکی از کار خواهد افتاد. عرض کنم که بسیاری از سرویس‌های خدمات شهری مثل شهرداری‌ها، سرویس‌های اینترنتی پست و تمام این سرویس‌ها از کار خواهد افتاد. نهایتاً هر چقدر بیشتر کاربران از جاهای مختلف، فرض کنید پورت‌های متفاوت مثل این دو گذرگاه یا پورتی که مسدود شدن، فشار بدن و بیارن به سمت استفاده از HTTP یا پروتکل وب، نهایتاً کاربران خواهند اومد و با VPN هایی که برای پروتکل وب طراحی شده، یعنی HTTP، از اون استفاده خواهند کرد. و بعد دولت ایران در برابر این سوال قرار خواهد گرفت که نه اینترنت پاک به قول خودشون، اینترنت شرعی بله یا خیر، بلکه اساساً آیا اینترنت ما می‌خوایم در این کشور یا نه.
گفتگوی بابک غفوری آذر را میشنیدیم با نیما راشدان، کارشناس مسائل امنیت شبکه در سوئیس، درباره وی پی ان ها و از کار افتادن اونها در روزهای اخیر در ایران. همیشه میتونین خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که میخواین بیشتر درباره وی پی ان، کاربردش و قطع شدنش در روزهای گذشته در ایران بدونید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و در این باره در اونجا بخونید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلتر روبرو هستین، هم از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا sandali-abi.com هست. sandali-abi.com فیلتر شکنیه که شما میتونین با استفاده از اون وبسایت رادیو فردا رو ببینید. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا با هم باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده از این مجله برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید که به موضوعات زنان اختصاص دارد. اما پیش از آن بار دیگر رضا جمالی اینجاست با خلاصه ای از مهمترین خبرها.
ممنون فرین. شب بخیر شنوندگان گرامی. گروه های مخالف بشار اسد در نشستی در استانبول اعلام کردند که بر سر تشکیل جبهه واحدی به نام شورای انتقالی سوریه به توافق رسیدند. سخنگوی مخالفان گفت که این شورا خواستار انقلاب مسالمت آمیز و مخالف هر نوع مداخله خارجی ناقض حاکمیت ملی این کشور است و مخالفان را در طیف‌های گوناگون از جمله کمیته های محلی، احزاب لیبرال، اخوان المسلمین، نماینده کردها و آشوری‌ها در بر می‌گیرد. در خبر دیگر دولت سوریه می‌گوید در پی بازپس گرفتن کنترل شهر رستن در استان هومس، از آنچه که گروه‌های تروریستی توصیف شده، آرامش و ثبات به این شهر بازگشته است. خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن عده‌ای زیادی تروریست و دستگیری آنها خبر داده و می‌گوید که مردم شهر رستن از ورود ارتش به این شهر خوشنود هستند. فعالان مخالف بشار اسد روز شنبه گفته بودند که در پی درگیری شدید میان نیروهای دولتی و نظامیان متمرد در رستن، ارتش توانسته است کنترل شهر را به دست گیرد. به گفته آنها 15 تن از نظامیان متمرد کشته و حدود 80 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که تحقیقات کمیسیونی ویژه نشان می‌دهد که قاتل برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان شهروند پاکستان بوده است. بر اساس این بیانیه اعترافات فردی که در این ارتباط بازداشت شده و شواهد دیگر ثابت می‌کند که ترور ربانی در کویته پاکستان طراحی شده و فردی که با انفجار انتحاری او را کشته است پاکستانی بوده. همزمان سخنگوی دولت افغانستان تاکید کرده که این کشور انتظار دارد پاکستان گام‌های ملموسی را در جهت پایان دادن به عملیات لحانه طالبان در افغانستان بردارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را شاهدی بر درستی سیاست اسرائیل در تقویت هرچه بیشتر امنیت این کشور و تاکید بر ماهیت یهودی آن دانست. نخست وزیر اسرائیل سخنان آیت الله خامنه ای را اهریمنی توصیف کرد و گفت که اسرائیل به تلاش برای رسیدن به صلح ضمن تاکید بر لزوم تحقق شرایط برقراری صلح ادامه می‌دهد. آیت الله خامنه ای در همایش موسوم به انتفاضه فلسطین در تهران درخواست محمود عباس برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل را تن دادن به خواست صهیونیست ها توصیف کرده و گفته بود که سرنوشت فلسطین باید پس از بازگشت همه آوارگان در همه پرسی تعیین شود. مسعود شفیعی وکیل دو آمریکایی که در ایران زندانی بودند و اخیراً پس از آزادی به کشورشان بازگشتند ممنوع الخروج شده است. آقای شفیعی بامداد امروز یک شنبه قصد داشت برای دیدار با دخترش به آمریکا برود، اما ماموران به دستور قوه قضاییه با ضبط گذرنامه او در فرودگاه مانع سفرش شدند. مسعود شفیعی روز سه‌شنبه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت به خانه و محل کار او رفتند و پس از بازرسی مدارک و پرونده‌های مربوط به موکلان آمریکایی‌اش را بردند. این دو نفر پس از 2 سال اخیراً با پرداخت $1,000,000 وثیقه آزاد شدند. آقای شفیعی افسوده بود که روز سه‌شنبه چند ساعت نیز درباره موکلانش در زندان اوین بازجویی شده بود. کابینه جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان در جلسه اضطراری به بررسی طرح کوچک کردن بخش دولتی پرداخته است. کاستن از شمار کارکنان دولت یکی از شرایط اصلی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وامی به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان است. اعضای اتحادیه اروپا در منطقه پولی یورو روز دوشنبه در نشستی اضطراری در لوکزامبورگ می‌کوشند درباره اعطای این وام به توافق برسند. دولت فیلیپین با اعزام هلیکوپتر، قایق و ابزار دیگر می‌کوشد به 10,000 نفر در مناطق آسیب دیده از طوفان کمک کند. مسئولان و امدادگران می‌گویند که 10,000 نفر در جزیره لوزون از جزایر اصلی فیلیپین پس از بارندگی‌های شدید و طوفان‌های پی در پی در روزهای اخیر گرفتار سیل شدند و هزاران نفر به دلیل خودداری از ترک خانه‌هایشان به پشت بام‌ها پناه بردند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری ایسنا، مردی به جرم تهدید و تجاوز بامداد یکشنبه در شهر ساری اعدام شد. بر پایه این گزارش این فرد در پوشش مأمور انتظامی مرتکب جرم شده بود. فرین
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. رضا باز هم با شما خواهد بود. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 20420221111413 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 20420603 8274150 هم تلفنیه که میتونین به اون اس ام اس یا پیامک بفرستید. من در اینجا موقتا با شما خدافظی میکنم. ساعت 10 شب با مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود و از شما دعوت میکنم در اینجا به برنامه صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد توجه کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به صدای دیگر، خوش آمدید. 25 دقیقه آینده را من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا با هم به بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران بپردازیم. این هفته نوبت خانم فاطمه آجرلوست. سپس در فرانسه از فعالیت‌های زنی برقع‌پوش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهیم و در پایان پای صحبت‌های آزادی کیان می‌نشینیم تا حق رأی برای زنان عربستانی را تحلیل کنیم. با ما بمانید. با نزدیک شدن به تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بنا را بر آن گذاشتیم که هر هفته به بررسی عملکرد یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بپردازیم. هفته گذشته نگاهی داشتیم به عملکرد خانم فاطمه آلیا و این هفته را به بررسی عملکرد فاطمه آجرلو، نماینده مردم کرج در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی اختصاص دادیم. همراه ما باشید. این صدایی دیگر است. صدای زنان. فاطمه آجرلو متولد 1345، کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، طلبه سطح 2 حوزه علمیه، مدرس دانشگاه و حوزه. او پرستار و عضو افتخاری سپاه پاسداران در زمان جنگ میان ایران و عراق بود و همینطور عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی. فاطمه آجرلو را میتوان یکی از خبرسازترین زنان نماینده مجلس دانست. نام او در پرونده مشهور عباس پالیزدار، مدیر کل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد. 11 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و خانه‌اش توسط مقامات قضایی بازرسی شد. در پی محاکمه‌اش حتی به تحمل 4.5 سال زندان به اتهام معاونت در تخریب اعتماد عمومی جامعه به مسئولان نظام و خارج کردن اسناد محرمانه محکوم شد. محکومیتی که هیچگاه خبری از اجرای آن منتشر نشد، زیرا تنها 3 ماه پس از اعلام حکم دادگاه علیه او، فاطمه آجرلو به عنوان اولین زن کاندیدای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. با اینکه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به حمایت از وی برخواسته بود، اما این نماینده 2 دوره مجلس شورای اسلامی تنها توانست نظر مثبت 76 تن از همکارانش را جلب کند و 181 نفر از نمایندگان مجلس به تصدی او بر وزارت رفاه و تامین اجتماعی رأی منفی دادند. اما ناکامی از تصدی وزارت رفاه سبب نشد تا این زن نماینده مردم کرج از حلقه دوستان رئیس جمهور خارج شود. بارها نام او به عنوان کاندیدای استانداری استان البرز و حتی استان تهران بر زبان افتاد، اما هیچ کدام از این وعده ها عملی نشد. فاطمه آجرلو در جریان درگیری های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری هم چون فاطمه آلیا تمام قد به حمایت از مواضع رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم برخاست و از جمله کسانی بود که برای به دادگاه کشاندن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی تلاش کرد. فاطمه آجرلو در مدت بیش از 3 سال که به عنوان نماینده مردم کرج در دوره 8 مجلس شورای اسلامی حضور داشت، تنها امضایش پای 13 طرح لایحه دیده شد که از میان آنها تنها 1 لایحه به مسائل زنان مربوط می شود. طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364. فاطمه آجرلو اما در حاشیه اجرای طرح امنیت اجتماعی پیشنهاد داد که با مردان بد پوشش هم مانند زنان بد حجاب برخورد شود و گفت که طرح امنیت اجتماعی باید به صورت یکسان در جامعه اجرا شود. او در زمان نمایندگی مجلس هفتمش صراحتا اعلام کرد که از مدافعان طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور است، اما به عقیده خانم آجرلو جای زنان در سمت‌های مدیریتی اجرایی کشور خالی است. او در بودجه سال 89 پیشنهاد داده بود که باید در حوزه‌های مدیر کل استان‌ها برای زنان ردیف ویژه در نظر گرفته شود. مسیحه علی نژاد خبرنگار سابق حوزه مجلس شورای اسلامی ساکن امروز لندن پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش پاسخ دهد که خانم علی نژاد، فعالیت های خانم آجرلو در مقایسه با سایر زنان نماینده مجلس رو چطور میبینید؟
همونطور که در گزارش خودتون خیلی گویا و رسا گفتین، راستش بر اساس لیست سوابق فعالیتی فاطمه آجرلو که توسط دولت اعلام شده بود زمانی که به عنوان وزیر رفاه معرفی شد، به صراحت فعالیت در سپاه و بسیج قید شده و در واقع هیچ نقش مدیریتی برجسته‌ای نداشت ایشون که بشه نقشای مدیریتیشون رو نقد بکنم الان. اما تو دوره نمایندگی چند تا کار خیلی بزرگ انجام داد، از جمله معرفی آقای پالیزدار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بوده که فکر می‌کنم آقای پالیزدار رو همه بشناسن، همون فردی که علیه دو نفر افشاگری اقتصادی کرد به اسم آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، یعنی احمدی نژاد. از همین اطلاعات و اسنادی که آقای پالیزدار داده بود در مناظره تلویزیونی دوره انتخابات هم استفاده کرد. در واقع پیش از این آقای احمدی نژاد و حالا خانم آجرلو به صورت هماهنگ اطلاعاتی که آقای پالیزدار داده بود و به مجلس کشوندن و بعد هم تو مناظرات مطرح کردن، اگرچه خانم آجرلو بعدها تحت فشار قضایی هم تا یک اندازه قرار گرفت، ولی بعد از اینکه آقای احمدی نژاد پیروز شد خیلی تلاش کرد که دستمزد این کار خانم آجرلو رو بهش بده و به عنوان وزیر رفاه معرفی کرد که منتها مجلس بهش رأی نداد.
خانم علی نژاد، این شایعه مطرح شده بود که گویا نسبت خانوادگی دارن خانم آجرلو با آقای پالیزدار و حتی افراد دیگری از نزدیکان رئیس جمهور.
ببینید، این شایعه مطرح شده بود که خانم آجرلو دختر خاله آقای پالیزدار هستن. خیلی خبرنگاران سراغ این مسئله اون روزها نرفتن، اما بعدها بحث فامیلی با آقای محصولی، صادق محصولی هم مطرح شد که وقتی آقای محصولی هم داشتن وزیر می شدن خانم آجرلو برای ایشون سنگ تمام گذاشتن در مجلس. یعنی همون مباحث فساد اقتصادی که مطرح کرده بود خانم آجرلو از طریق آقای پالیزدار، آقای احمدی نژاد هم خیلی روش مانور داده بود، در واقع همه اونها جمع شده بود در یک فرد دیگه به نام آقای محصولی که اتفاقا برای دفاع از ایشون سنگ تمام گذاشته شد، هم توسط خانم آجرلو هم توسط آقای احمدی نژاد. و به نظر می رسید بیشتر این یک دعوای فامیلی و خانوادگی هست تا ریشه کن کردن فساد اقتصادی. در واقع به عنوان جوک مطرح شده بود که یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت که بر علیه ایشون نطق بکنه، ولی وقتی در جایگاه ناطق پیش از دستور قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی که یک میلیاردر بوده و همه بهش اعتراض داشتن، ایشون سنگ تموم گذاشت. خودش پالیزدار رو معرفی کرد که راجع به فساد حرف بزنه، ولی برای صادق محصولی به این شیوه در واقع کلک آمیزی سنگ تموم گذاشت در مجلس.
خانم علی نژاد، از حاشیه های مجلس هشتم و خانم آجرلو برای ما بگید. شما احتمالاً خاطرات زیادی از راهروهای مجلس باید داشته باشید.
اتفاقا خانم آجرلو از جمله کسایی بود که خیلی سعی میکرد همیشه خیلی خوش صحبت خودش رو نشون بده و با خبرنگاران رابطه دوستی ایجاد بکنه. یادم هست وقتی که از اشراط شاهد ما یه خبری رو منتشر کرده بودیم که گفته بود دوستیان باید اعدام بشن، خانم آجرلو اومده بود خیلی دوستانه سعی کرد با ما صحبت بکنه که چرا ما یه همچین کاری کردیم. یا همون خبری که در مورد جداسازی آسانسورهای زن و مرد مطرح کرده بود، یک نماینده زن دیگری، خانم آجرلو سعی کرد دوستانه وارد بشه و خیلی به شوخی برگشت به خبرنگارای خانم گفت شما دارید در حق ما خباثت میکنید، هوای ما رو ندارین و خبرهایی که جنجال سازیه رو منتشر میکنید. اونجا من ازش خیلی دوستانه پرسیدم که خب شما نظر واقعیتون رو بگین، دیدگاه واقعیتون، آیا موافقین که دختران نیمه حجاب در ادارات در کنار مردان توی یک اتاق کار بکنن؟ موافقین اختلاط هستین؟ آیا میتونین تحمل بکنین که زنان روسپی توی جامعه زندگی بکنن، شما هم در کنارشون باشین؟ و برگشت گفتش که اساساً این که ما نسبت به جدایی زن و مرد در محل کار و ادارات حرف میزنیم و شما فقط جنجال درست میکنید، برای جلوگیری از همین شکلگیری فساد و فحش و روسپیگری در جامعه هست، ولی شما میرین در مورد اعدام روسپیا حرف خانم شایق رو برجسته میکنین و جنجال خبری میکنین و ما هم نمیخوایم خیلی واردش بشیم. در واقع ایشون هم در مورد اعدام موضع‌گیری صریح نکرد، ولی هیچ وقت نگفت که آیا زنان نیمه حجاب یا زنان روسپی یا همه کسایی که باورهای دیگه‌ای دارن میتونن توی ایران در کنار اونا زندگی بکنن یا نه.
خانم علی نژاد، با عنوان یکی از خبرنگاران مجلس با سابقه، به نظر شما اساساً حضور زنان به عنوان نماینده مجلس میتونه عاملی برای احقاق حقوق عمده جامعه زنان باشه، نه تفکر و قشر خاصی؟
ببینید، وقتی که در این مجموعه از زنان که اومدن شما حتی یک نماد واقعی از زن ایرانی رو نمیبینین، حتی به ظاهر هم اگر بخواید نگاه بکنین، زنانی که تمام پوششون یک شکل هست نمایندگی نمیکنن زنانی که پوشش متفاوت در جامعه دارن، تا چه برسه به تفکر متفاوت. و از همه مهمتر، زنانی که در واقع خودشون تفکر ضد زنانه دارن، ابزاری قرار میگیرن توسط دولت که علیه پیشرفت های زنان ازشون استفاده بکنن. یادمون نره لایحه‌ای که در عنوان دفاع از خانواده مطرح شد، مدافعانش همین زنان بودن. یا مخالفتی که برای پیوستن زنان به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مطرح شد، خانم آجرلو من یادم هست مخالفت شدیدی که میکردن و حتی به مجالس گذشته و زنانی که قبلا تلاش کرده بودن طعنه میزدن و خورده میگرفتن، اونا را غربگرا معرفی میکردن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این روزها احزاب سیاسی در فرانسه اولین میتینگ‌های تبلیغاتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور برگزار می‌کنند. کنزا دریدر، زن مسلمان فرانسوی برقع پوش و نقاب پوش، اعلام کرده است که می‌خواهد به طور نمادین کاندیدای ریاست جمهوری شود. این در حالی است که از آوریل سال 2011 قانون منع پوشاندن چهره مگر در جشن‌ها و موارد خاص جهت تأمین ایمنی در کشور فرانسه اجرایی شده است. این قانون که 6 ماه قبل تصویب شده بود، کسانی را که چهره خود را در اماکن عمومی بپوشانند به حداکثر 150 یورو جریمه نقدی و شرکت در دوره‌های اصول شهروندی محکوم می‌کند. در مورد زنانی که نقاب بر چهره می‌زنند، کسی که آنها را به هر دلیلی مجبور به رعایت این پوشش کند تا 30 یورو جریمه نقدی و 1 سال تحمل زندان محکوم می شود و اگر این زن به سن قانونی نرسیده باشد، این جریمه 2 برابر می شود. اما جامعه فرانسه با کاندیدای ریاست جمهوری نقاب پوش چه خواهد کرد؟ سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست. خانم راد، در مورد خانم کنزا دریدر بیشتر برای ما بگید. این خانم اصلیتشون یا فرانسویه؟
خانم کنزا دریدر اصلیتشون مراکش الاصله، ولی خب وقتی که یه نفر فرانسوی بشه دیگه بهش میگن فرانسوی هستی. ایشون همون خانمی هستن که در اولین روزهایی که اجرایی شده بود این قانون منع پوشاندن صورت، در تلویزیون حاضر شدن، مصاحبه مطبوعاتی دادن و دقیقاً تنها زنی هم بودن که در کمیسیونی که مسئول بررسی نوشته شدن این قانون بود با به گفتگو نشسته بودن، راجع به حجاب و برقه صحبت کردن که نهایتاً همین قانون تصویب شد. ایشون 32 سالشونه و ساکن شهر اوینیون هم هستن. ایشون وقتی که شروع کردن این کمپینشون رو در واقع برای نمایندگی ریاست جمهوری شدن، همه چیز رو از اول گفتن. گفتم آزادی رو برای همه زنان میخوام، من میخوام با کلیشه ها و پیشتابری ها مبارزه بکنم و در واقع توی پوسترهایی هم که برای کمپینشون تهیه کردن عکس خودشونه که فقط 2 تا چشمشون مشخصه زیر برقع و نقابشون و پشت سرشون هم چند تا پلیس فرانسوی هستن.
خانم راد، آیا این خانم فرانسوی برنامه‌ای هم ارائه دادن برای اینکه اگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب بشن چه کار خواهند کرد؟
توی برنامه‌هایی که ایشون گفتن خیلی جالبه که برابری زن و مرد رو در اولویت قرار دادن، می‌خوان یه سری تغییرات در قانون بازنشستگی فرانسه بدن طوری که زن‌ها زودتر از مردها بازنشسته بشن و حتی ایشون یکی از سخنگویان کمپین خودشون هم انتخاب کردن. در واقع اولین زنی که در فرانسه جریمه شد به 150 یورو بابت اینکه روز تولد شهردار شهری که در اون زندگی که شهر مو رفته بود با همون برقه و نقاب براشون که تولدی برده بود و در واقع حاضر شده بود در یک مکان عمومی با برقه و نقاب، ایشون تبدیل شده به سخنگوی کمپین خانم کنزادریدر.
خانم ارهاد، به نظر میرسه موقعیت پیچیده‌ای باید باشه. آیا خانم کنزادریدر قرار هستش که در تمامی تبلیغات انتخاباتی خودشون با برقع و نقاب حضور داشته باشن، پوششی که در واقع بر اساس قوانین فرانسه جرم محسوب میشه و ایشون قراره برای هر حضورشون در واقع جریمه نقدی پرداخت کنن؟
البته ایشون اصلا نگران جریمه نقدی نیستن. همونطور که وقتی هم که این قانون اجرایی شد فکر می‌کنم در موردش صحبت کردیم، یک آقای تاجری هستن که قبول کردن تا 1,000,000 یورو از دارایی‌هاشون اختصاص بدن به اینکه جریمه زنانی که احتمالاً ممکنه جریمه بشن رو پرداخت بکنن. اتفاقا همین آقای تاجر هم هستن، آقای نکازنامی هستن که قبول کرده تمام هزینه‌های کمپین انتخاباتی خانم کنزادریدر رو. به هر حال این کمپین هزینه های جانبی خیلی زیادی خواهد داشت، نه فقط هزینه های مالی، ولی ایشون به عنوان یکی از آدم های پولدار فرانسوی 100% از خانم دریدر حمایت میکنه.
خانم راد، برخورد مطبوعات فرانسه با بحث کاندیداتوری این خانم چی بوده؟
در واقع این اتفاقی که افتاده، این قصد کاندیدا شدن خانم دریدر حتی اگر نمادین هم باشه، در رسانه های فرانسوی زیاد پوشش داده نشده، یعنی زیاد به چشم نمیاد. از طرفی هم قابل درکه، چون انقدر موضوع خنده داره و شاید خیلی عصبانی کننده برای مردم فرانسه که عادت کردن هر وقت قانونی برخلاف میلشون تصویب میشه بیان توی خیابونها و اعتصاب بکنن. و در زمانی که این قانون تصویب شد هیچ اعتصابی نبود، هیچ راهپیمایی جدی نبود مگر از طرف گروه‌های واقعا اسلامی و اسلامگرا. واقعا موضوعی نیستش که موضوع روز جامعه باشه. حالا ممکنه که رسانه‌ها از طرفی نمیخوان پوشش بدن، برای اینکه نمیخوان بزرگش بکنن، از طرفی ممکنه که واقعا جدی گرفته نباشن.
و آیا اصلا احتمالی برای حضور این زن نقابدار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وجود داره؟
من فکر می‌کنم همون گام اولشون رو اگر بتونه انجام بده، یعنی اگر بتونه 500 تا امضا از شهرداری فرانسه جمع بکنه و در واقع اون 500 تا شهرداری که امضا رو میدن دارن بر ضد قانون منع پوشوندن صورت امضا میکنن، من فکر می‌کنم همون کار خیلی سختی باشه. علاوه بر این ایشون توی تمام شعارهایی که فلان دارن میدن میگن که من نماینده همه زنهای فرانسه هستم، ولی خب واقعیت اینه که ایشون جزء حداقل و حاز پوششی اقلیت زنان فرانسه.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
It's potentially a massive change for how Saudi Arabia's women are represented in.
Firstly, we have decided on the participation of women in the Shura Council.
The Saudi women will be allowed for the first time in the Saudi history since the establishment of Saudi Arabia.
Potentially a big step forward for women's rights in Saudi Arabia.
Welcome to BBC World News. Women in Saudi Arabia are to be given the right to vote and run in future municipal elections.
دستور ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر اجازه داشتن زنان این کشور برای رأی دادن و نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای کشور به راستی یک خبر مهم و فوری برای اکثر رسانه‌های غربی بود. در حالی که زنان عربستان ماه‌هاست در تلاشند تا اجازه رانندگی در خیابان‌های شهر را بیابند، یک بار پادشاه این کشور به میدان آمد و نه حق رانندگی که اجازه عضویت در شوراها و اجازه رأی دادن در انتخابات را به زنان عربستانی داد. حرکتی که بسیاری از تحلیلگران آن را گامی مهم برای اصلاحات لازم در عربستان سعودی به شدت رادیکال و افراطی می‌دانند. در کشوری که رانندگی زنان در خیابان‌ها می‌تواند به محکومیت آنها به تحمل ضربات شلاق بیانجامد، در کشوری که در آن اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد چون مردش در کنار اون نبوده زن مورد تجاوز قرار گرفته مجازات می شود و تازه چند سالی است که به زنان شناسنامه مجزا داده می شود، حق رأی دادن به آنها و اجازه دادن برای شرکت در انتخابات مختلف حرکتی مهم و اتفاق شگرف به حساب می آید.
از آزاده ایکیان جامعه شناس سیاسی ساکن پاریس میپرسم. بعد ما میگید که چرا دستور ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر اجازه داشتن زنان برای رأی دادن و نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای اون کشور رو بسیاری به عنوان گامی مهم برای اصلاحات در عربستان سعودی تعبیر کردن؟
اونطور که میدونید در عربستان سعودی زنان همین چند سال اخیر کارت هویت پیدا کردن به نام خودشون، خودشون شناسنامه حتی به عنوان زن نداشتن، حق رانندگی ندارن، ولی از طرف دیگه بسیار باسواد هستن، خیلی از خانمهای جوان به دانشگاه ها میرن، بیش از پیش خانمهای جوان متخصص در ادارات مشغول به کار میشن و به همین دلیل هم در سالهای اخیر به خصوص از دهه 1990 به این طرف ما شاهد ابراز خواستهای بسیاری از طرف به خصوص نسل جدید خانمهای عربستانی بودیم و خب در منطقه هم جز آخرین کسایی که حق رأی دریافت کردن خانمهای کویتی بودن در سال 2005 و به همین دلیل زنهای عربستان سعودی در واقع مقدار زیادی خودشون رو جدا از این پروسه مدرنیزاسیون یا حقوق زنان میدیدن و اعتراض هم میکردن، به خصوص از دهه 90، یعنی زمانی که اصولا کل رژیم عربستان سعودی همطور که میدونید بعد از حمله صدام حسین به کویت و رژیم عربستان مجبور شد که از امریکا کمک بخواد، خیلی با مخالفت‌های بسیاری در داخل عربستان مواجه شد و خانم‌ها از این فرصت استفاده کردن، تظاهرات کردن، خواهان این شدن که بتونن رانندگی بکنن و خواهان حقوق دیگر، و خب اینها کم کم در درون جامعه هم جا افتاده به این معنی که خانم‌ها مبارزات خودشون رو ادامه دادن در مقابل موج انقلاب‌ها و جنبش‌هایی که الان جهان عرب رو در بر گرفته. به هر حال پادشاه عربستان هم نمیتونست نسبت به خواستهایی که خانم‌ها ابراز می‌کنن من جمله خواست حقوق سیاسی بی تفاوت بمونه، ولی همطور که می‌دونید در عربستان اساساً فقط در انتخابات شهرداری‌ها هست که افراد رأی میدن و نه در نهادهای دیگر، و خب بعد و برد اساساً این حق رأی دادن به زنان خیلی خیلی محدود هست، ولی به نظر گام به هر حال مثبتی میاد.
ولی خانم کیان به نظر میرسه که پادشاه عربستان در واقع با یک برخورد کاملا سیاستمدارانه بدون در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای امروز زنان عربستانی، به جای اینکه درخواست امروز اونها رو که پیدا کردن اجازه رانندگی هست رو پاسخ بده، به اونها حق رأی داده برای انتخاباتی که 4 سال آینده قرار هستش که برگزار بشه. این انتخابات به نظر میرسه که کمی بیش از اون که واقعا یک تصمیم تأثیرگذار بر شرایط امروز زنان عرب باشه، صرفا اجازه‌ای هستش برای ساکت نگه داشتن اونها.
من موافق هستم با صحبت که شما میکنین، یعنی به هر حال وقتی که حاکمین حقوقی رو به زنان مجبور هستن که بدن، تلاش میکنن تا اونجا که ممکنه حقوق رو محدود بکنن، اما به لحاظ سمبولیک به نظر من مهمه. پادشاه عربستان به خاطر شاید خواستهای عملی و امروزی که در کشورش هست، من جمله همین خواست رانندگی خانم ها، به این خواست جواب فوری نداد. چرا؟ به خاطر اینکه سنت گرایان عربستان سعودی، یعنی مذهبیان به خصوص، خیلی خیلی با این خواست زنان مخالف هستند و خفاجه عربستان نخواست خودش رو طور مشخص با محافظه‌کاران عربستان در بندازه، آمد یک حق سمبولیک رو به خانم ها داد که فعلا هم تا 4 سال دیگه عملی نمیشه، بلکه انتخاباتی نیست و تا اون موقع هم میشه گفت خواهیم دید، اما به شکل سمبولیک به نظر من مهم هست. این نشون میده که حتی پادشاه عربستان هم مجبور شده در مقابل جو کل منطقه و خواستهای خانم های عربستان یک نوع امتیازها رو حتی تا اگر به شکل سمبولیک باشه به اونها بده.
خانم کیان فکر میکنید که برخورد زنان عربستانی با این فرصتی که بهشون داده شده چه هست؟ آیا این فرصت به گفته شما نمادین میتونه اونها رو تا 4 سال دیگه ساکت نگه داره تا بتونن از حق رأیشون استفاده بکنن، یا در فاصله این 4 سال زنان عربستانی پیگیر به دست آوردن حقوق دیگری هم خواهند بود؟
ببینید به نظر میرسه با در ارتباط با تجربه که ما از مبارزات خانم های عربستانی از به خصوص دهه 1990 به این طرف داریم، و به خصوص با توجه به تغییر و تحولاتی که در کشورهای مثل کویت صورت میگیره که خانمای کویت هم از سال 2005 حق رأی به دست آوردن و از اون موقع به شکل فعال شرکت کردن در انتخابات، میشه انتظار داشت که خانمهای عربستان سعودی هم پیگیر در واقع حقوقشون و کسب حقوقشون باشن و منتظر نشن ببینن 4 سال دیگه وضع به چه ترتیبی خواهد بود. اتفاق عظیمی که در کشورهای منطقه و خصوص کشورهای عربی در ارتباط با انقلابات عرب افتاده اینه که خانم‌ها الان در واقع متوجه شدن که سیاستمداران و دولت مردانشون بدون در نظر گرفتن خواستهای زنان نمیتونن خودشون رو در قدرت حفظ بکنن و حتی اگر شده به شکل نمادین خودشون مجبور میبینن به خواستهای زنان به یک نوعی پاسخ بدن و این خودش اهمیت نقش زنان رو در این جوامع و در سیاست برجسته میکنه.
شماره یه دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.